مبحث مکاسب اقسام قرض الحسنه بانک ها و صندوق
و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث ربا که مطالبی رو عرض کردیم خدمت دوستان، بحث این هفته رو به یاری پروردگار متعال با بیان آیه 275 سوره مبارکه بقره و آیه 276 و همچنین 278 و 279 آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار متعال میفرماید که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. آیه بسیار بسیار حساس و مهمی است و خیلی هم جالب هست. میفرماید آنان که ربا میخورند بر پای نمی ایستند مگر همچون بر پای ایستادن کسی که شیطان زده شده است، یعنی تعادل خودشو از دست داده و شیطان عقل او رو ربوده باشد. ذالک به انهم، این از بحر آن است، یعنی این عقوبتی که اینا دوچارش میشن که بعضی فهمودن این عقوبت مال قیامت هست و بعضی هم مال قیامت میدونن هم در دنیا هم تشبیه میکنن که اینها این حالت رو آرام آرام پیدا میکنن. یک فرد رباخور که عادت میکنه به این کار و تعمد در این کار داره و میدونه که داره چه کار میکنه، میفهمد که اینجور میشه. بعد میگه این به خاطر چی هست؟ این رو دوستان دقت داشته باشن، این قسمت خیلی حساس و حائز اهمیت و ما از این افراد تو جامعه متاسفانه نه در گناه ربا، در گناهان دیگر هم زیاد داریم که این مطلب رو صحبت میکنن، مخصوصا تو دانشگاه ها و به اشتباه و انحراف دچار میشن، انحرافات خیلی بدتر از اون گناهی که دارن انجام میدن. میگه این که شیطان زده میشن به قول معروف، تعادل خودشون رو از دست میدن، شیطان عقلشون رو میربایه، گیج میشن اینها در قیامت و در دنیا هم شاید اینطور هستن. ذالک به انهم قالو، این به خاطر این هست که اینها مدعیان، یعنی قالو این رو میگن، میگن آقا این چه حرفای شما میزنی راجب ربا، میگی ربا حرام هست، زنا حرام هست، عرض به خدمتتون این که فلان عمل مثلا حرام هست، فلان عمل گناه هست، همه اینا مثل همه دیگه، زنا مثل ازدواج، چه فرقی میکنه؟ حالا شما میخوای یه صیغه محرمیت بخونی، خب بخونی نخونی چه تأثیری داره، چه فایده داره؟ معاملا مثل ربا میمونه دیگه، اینجوری که شما ها دارید توصیف میکنین معاملا مثل رباست، چه فرقی میکنه؟ انما البیع مثل ربا، اینا میگن، میگن قالو انما البیع مثل ربا. بیع یعنی خرید و فروش هم مانند ربا هست، تفاوتی نمی کنه که شما میاد اینو میگی حرومه، اونو میگید حلال، اونو میگید حرومه، اینو میگید حلال، چه فرقی میکنه؟ زنا مثل ازدواج. حالا در این مورد قرآن داره مثال خرید و فروش رو در مقابل ربا میزنه، شما زنا رو در مقابل ازدواج مثال بزنید، یا مثال های دیگه از این دست. گناه ها با ثوابها اعمال درست با نادرست تفاوتش خیلی موییه، یعنی یک مو تفاوت داره، اینجور هست. بعد میفهمد که اینا اینجور هست از خصوصیات افرادی که ربا میگیرن و ربا میدن، رباخار نامیده میشن، این هست که اینها یکی از ادعاهاشونه که قالو میگن انما البیع مثل الربا، ربا مثل معامله است، معامله مثل ربا، چه فرقی میکنه؟ و احل الله البیع و حرم الربا، واو حالی است، در حالی که خدای تعالی معامله یعنی خرید و فروش رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده، یعنی واضع جائل، جائل یعنی نه اون جائل یعنی کلاهبرداری که ما تو عرف میگیم، جائل یعنی اون کسی که قراردادی رو قرار داده، جعل کرده یه قراری رو بین مردم گذاشته، خدای تعالی واضع وضع کننده یک قوانین و مقرراتی که خدای تعالی باشه، او تعالی آمده چکار کرده؟ خرید و فروش رو گفته آقا این خرید و فروش حلاله، این گونه، این ربا این گونه حرامه. حالا بنده‌ای که میخواد اطاعت کنه و پرستش کنه پروردگار و گوش به حرف پروردگار بده کی هست؟ بسم الله. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف، پس هر کس اندرز پروردگارش به او رسد و دست از رباخاری بردارد، توبه کنه، دست از رباخاری برداره، آنچه پیش از این گرفته از آن اوست و کار او با خداست، و امره الالله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اما آنان که به رباخاری بازگردند اهل آتشند و همیشه در آن خواهند بود. این آیه 275. این که میگه دست از رباخاری برداره، آنچه پیش از این گرفته از آن اوست، یعنی این که بیاد حقوق مردم رو بده، اون چرا که مال خودش هست رو جدا بکنه، مال خودش مال خودشه، مال مردم رو باید بهشون بده. آیه بعد یه آیه بسیار عجیبی است که نمیخوام این آیه رو توضیح بدم، فقط این آیه رو داشته باشید و سعی کنید که این آیه رو حفظ بکنید. آیه کوتاهی هست، مخصوصا کسانی که تدریس میکنن در احکام این آیه رو از حفظ داشته باشن، آیه بسیار جالبی است و این آیه قابل بحثه، و اگر مسئول شعبه و دوستانی که هستن اینجا زحمت میکشن این آیه رو یک موضوع انشائی قرار بدن که عزیزان روش کار بکنن در این زمینه و حتی جوایزی بگذارن، میتونه مقاله های خوبی در این مورد نوشته بشه. آیه اینه: یمحق الله الربا و یرب الصدقات. باور بفرمایید دریایی از کلام در این دو جمله هست، یمحق الله الربا و یرب الصدقات. یمحق الله الربا یعنی خداوند ربا رو نابود میسازه. این که شما میگی من رفتم، نعوذ بالله، من نوعی رو میگیم، رفتم یه پولی رو گرفتم، ربا دادم، مجبور بودم گرفتم، این پول میاد داخل زندگی، هم خودش سوخته میشه از بین میره، هم بقیه زندگی رو هم تحت تأثیر قرار میده. این یه موضوع اخلاقی اجتماعی است، قابل بحثه، میگم مقاله میتونه راجبش نوشته بشه، بسیار جالب و مصادیق زنده ای از اجتماع نقل بشه براش. یمحق الله الربا، چرا؟ برای اینکه خداوند اینجور مقرر کرده که ربا رو نابود بسازه، ولی بالعکس یرب صدقات، صدقات رو فزونی ببخشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما صدقه ای دادی از مال شما چیزی کاسته نشه، بالعکس جاش پر میشه. چون اینا حالا یک بحثی رو من انشالله اگر آمدم به کرج و اینا عرض خدمتون اینجا زنده بودیم براتون مطرح میکنم، موضوعش موضوع صدقه است، شاید در یک جلسه هم تمام نشه، ناشنیدنی هایی رو از صدقه برای شما بیان بکنم که تا حالا نشنیدید و ببینید صدقه اگر جای خودش خرج بشه و مصرف بشه و داده بشه و با اون نیتی که پروردگار در نظر گرفته برای بندگان و اون مسیر درستی رو که باید بپیمایه، صدقه هیچگاه از مال انسان کم نمی کنه. همیشه صدقه جاش پر میشه. برای چی پر میشه؟ برای اینکه خداوند در تکوین این عالم، عرض به خدمتتون که یکی از مسائل تکوینیش اینه که نذاره صدقه جاش فقد ایجاد بشه، یعنی خالی باشه، سوراخ سلمه ایجاد بشه جای صدقه، محال اینطور بشه، جای صدقه پر میشه. و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری رو دوست نمی‌داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید، وقی داشته باشید، یعنی خودتون رو نگه بدارید از اینکه به ربا بیفتید، به گناهان دیگر بیفتید. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، و اگر مؤمنید رفتید به یک کسی پول دادید با سود دادید، الان که فهمیدید اشتباه کردید دیگه سودشو از طرف نگیرید، همون مقدار هم که گرفتید پس بدید و به عنوان قرض حساب بکنید او رو، بقیهشو از طرف دیگه نگیرید، سودشو نگیرید. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید، اگرم نه اسمن مؤمنید، شناسنامه ای مؤمنید، فقط حرفشو داریم میزنید، او بحث دیگه ای هست. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، عجب این آیه‌ایه. ببینید چند تا آیه رو من جمع کردم براتون از سوره مارکه بقره که پشت سر همه، یه آیه رو فقط نیاوردم توش. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر این کار رو نکردید، یعنی براتون بحث ربا رو مطرح کردن، فهمیدید که اشتباس، ادامه دادید این مسیر رو، دیدید حالا حرام چیه حلال چیه، بازم یه پولی به یکی دادید میگی حالا بذار سود اینم ما بگیریم ازش، جنسی دادی به یکی میگید سود این جنس هم بگیریم حالا ازش، تا بعد از این انشالله توبه میکنیم. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خیلی وحشتناک میفرماید که اگر این کارو کردید بدونید که شما آمدید به خود خدای تعالی و به رسولش اعلان جنگ دادید. اصلا ما آیه ای شبیه به این در قرآن کریم شاید نداشته باشیم که اعلان جنگ دادن به خدا و رسول مال کسی است که پولی رو به یک کسی داده، جنسی رو داده، زیادتر میخواد بگیره، الان فهمیده که حالا این رباست، بازم نمیتونه دل بکنه، میخواد که همچنان بره این رو بقیهش هم بگیره، بگه بعدا من توبه میکنم. میفرماید ربا مسئلهش اینه که شما اعلان جنگ به خدای تعالی و رسولش دادید. فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر توبه کنید، ولی اگر توبه کنید سرمایه هایتان از آن شما خواهد بود، یعنی مال مردم میدید، مال خودتون و مال خودتونه. لا تظلمون ولا تظلمون، نه مورد ستم واقع خواهید شد و نه اسمتون به عنوان ستمکاران و ستمکار ثبت و ضبط خواهد شد. این قول خدای تعالی داده به چه کسانی؟ به کسانی که وقتی میفرمایند که کار اشتباه دارن میکنن، حالا یکیش ربا هست، همون وسط راه هم اگر هستن، انتهای راه هم هستن، اگه فهمیدن اشتباه است چی میشن؟ بر میگردند، ادامه راه نمیدن. انسان وقتی فهمید یه کاری که داره میکنه اشتباس، در مهلکه قرار گرفته، هر وقت فهمید از هر جاش برگرده برگشت، من هر جاش برگردم تائبم، توبه کردم، رفتم دستم تو بیت المال مسلمین رفت، دوست بد منو گولم زد. ما یه وقتی میگیم دوست بد، بلا فاصله در اذهان شما خانمهای محترم، هر کی که داره صدای ما رو میشنوه، این میاد که دوست بد دو تا شاخ داره، صورت سیاهی داره، سیبیل های بزرگی داره، صورت وحشتناک، چشاش کاسه خون باید باشه. ما امروز دوستای بد تو ادارجات دولتی داریم، بسیار هفتیق خوشگل، بعضی هاشون هم ریش های توپی، چون 4 سال میخواد سر کار باشه، قشنگ، موها خیلی جالب، دگمه های یخه همه بسته شده، دستش دائما به یک تسبیحی که از نجف براش آوردن، داره ذکر خدا رو هم میگه، به شما هم تو اداره در ضمن این رو هم میگه که این پرونده هایی که میخوای برسی اگر همه رو یه روز جواب بدی رعیت پر رو میشود. این کار رو نکن، ما این رو تجربه کردیم، از تجربه ما استفاده. شما جدید آمدی تجربه نری، بنشین یه مقداری یه خود پشت در نوبت بده، نگهشون دار، بذار قدر بدونن، شما خداوند شأنی برات آفریده، منزلتی داری. دوست بد اینه، دوست بد اون فقط نیستش که بیاد یواشکی یک کاغذ کراک بذاره کف دست بنده یا یک سیدی مبتذل هندی بده به بنده بگه برو نمیدونم آخرین شوی فلان هست مثلا نگاه بکن، که اونم دوست بده. این بدتره. اگر ابتدای بحث فرصت شد راجع به این قضیه اون وقت من برای شما صحبت میکنم. ما فرزندان تربیت شده ی خانوم و آقای بسیار بسیار خوبی داریم و داشتیم که مدرسین بسیار عالی از اساتید اخلاق که الان دیگه نمونه هاشون پیدا نمیشه روی اینها کار کردن، اینها پرورش پیدا کردن، رفتن داخل ادارجات دولتی ما، داخل دانشگاه های ما، عده‌ای از اینها چپ کردن برگشتن، الان دیگه اون از اون تدین فقط یک ظاهری برای اینها مونده، یک پیراهن یقه آخوندی به اضافه یک ریش توپی، یک تسبیح، عرض به خدمتتون این که یک کت و شلواری که تن بکنند و یه خودم رسمی و سنگین صحبت کنند. چیز دیگه ای تو محتوای این نیست. یعنی اناری که از بیرون زیباست شما ناخون بندازید وسطش باز بکنید بزنه تو چشم شما اون دود و سیاهی انار، لا اله الا الله. واقعا اینجاست که باید اون کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کرد که انا لله و انا الیه راجعون. ما اینها رو الان پیدا کردیم، اینا رو پیدا کردیم. اینه که قرآن ببینید چقدر زیبا داره بیان میکنه، چقدر زیبا بیان میکنه. اینو داشته باشید تا اینجا. چند تا واژه رو ما باید توضیح بدیم پای تخته، یک صلوات بلندی بفرستید تا این کار انجام بدیم. دقت کنید من یک فرمولی ارائه میکنم، خانوم هام اگر یه مقدار تشریف بیارن جلوتر تا نزدیکی پرده بیان که این تخته رو ببینن. روی این فرمول شما دقت داشته باشید، تمام مسائل صندوق‌های قرض‌الحسنه، تمام مسائل بانک‌ها رو با این فرمول میتونید راحت حلش بکنید که یا ربا هست یا ربا نیست، کجاش رباست کجاش ربا نیست، فقط به شرط که اینها رو متوجه بشید. خیلی هم ساده است، من می‌نویسم شما یادداشت می‌کنید، خانم ها می‌نویسم بعد توضیحش رو عرض می‌کنم. یک، وام به شرط وام. دو، وام به شرط تسهیلات. سه، تسهیلات به شرط وام. خواهش میکنم فقط تسهیلات و تسهیلات ننویسید که کارمون ارتشی و نظامی میشه، ما کار دست هممون میده. تسهیلات با تسهیلات فرق میکنه، تسلیحات البته با تسهیلات فرق میکنه، حواستون جمع بشه. تسهیلات چهارم، تسهیلات به شرط تسهیلات. خیلی متشکرم. ما در مسئله ربا یک فرمول کلی داریم، اگر این فرمول کلی رو خوب بفهمیم تمام مسائل بانک ها و صندوق های قرض‌الحسنه رو میتونیم با این فرمول بررسی کنیم و ببینیم که ربا هست یا ربا نیست. قبلش توضیح میدیم، واژه ها رو توضیح میدیم، یک واژه‌ای هم که حالا باید پای تخته توضیح میدیم چون میشه حالا من بگم هم شما بنویسید، دو تا واژه رو شما یادداشت بکنید که واژه شرط هست. مسئله شرط یعنی چه؟ به چه معنی است؟ بعضی دوستانم اگر
عرض به خدمتون که مسئولین جلسه بهشون کاغذی خودکاری چیزی بدن که بنویسن چون پیغمبر سفارش کرده، بسیار برایشون مناسب. دفاتری هم گفته بودیم آورده بودن که رایگان در اختیار دوستان بگذارن که تو اون دفاتر اینها رو بنویسن. شرط معنیش چی هست؟ شرط عبارت هست از قرار گذاشتن با طرف مقابل و لازم الاجرا دانستن آن. خب توضیحش رو عرض بکنیم. یعنی این که ما با طرفمون بانک، صندوق قرض الحسنه، انسان حقیقی، حالا انسان حقیقی که میگیم انسان غیر حقیقی که نداریم، یعنی منظور انسان حقیقی، چون در مورد حقیقت مجاز هم مطرح میشه، حقیقت رو کاره
حقیقی حقوقی هم باشه عیبی نداره، شرکتی است، مؤسسه حقوقی، هر چی که باشه، ما میایم با این طرفمون که عبارت از یکی از اینهاست، میایم یک قراری میگذاریم، در این قرارمون باهاش این قضیه رو یا به صورت نوشتار یا به صورت شفاهی صحبت میکنیم، میگیم که آقا بر اساس این قراری که ما داریم به تو میگذاریم باید این کاری که من میگم شما حتما انجام بدی، یا این کاری که اون طرف مقابل داره میگه من باید انجام بدم، لازم الاجرا بدونیم که این کار انجام بشه، یا از طرف من یا از طرف اون یا از دو طرف. مثلا مثل چی؟ مثالشو میزنیم. شما میری به یه فردی
یا به یک مؤسسه یا چی حقوقی، شما یه پولی بهش میدی، میگی که این پول رو بگیر شما باهاش کار بکن، این مقدار باید به من سود بدی. منم کاری ندارم که تو کار میکنی یا نمیکنی یا چه کار میکنی، من ماه به ماه، هفته به هفته، سال به سال میام از تو اینقدر سودی که مشخص میکنم باید به من بدی، من وردارم ببرم. این میشه شرط. شما شرط گذاشتی، طرف شما این شرط اگه بپذیره این مسئله شرط. واژه دیگه ای داریم که تقریبا بعضی جاها در مقابل شرط به کار میره که بعضیا با شرط عوضی میگیرن، ولی این نیست، اون مسئله انگیزه هست. انگیزه یعنی قصد، قصد یعنی نیت، اراده، قصد و اراده بهش میگن انگیزه، چون خود قصد و اراده عربیست، انگیزه فارسیست، فارسی این میشه، قصد و اراده عربیشه، فارسیش انگیزه میشه. میگه انگیزه یعنی چی؟ میگه انگیزه یعنی این که ما به امید این که یا به امید آن که کاری انجام شود، به امید این که کاری انجام شود اقدام به آن کار می نماییم، بدون این که خود را مستحق نتیجه و انجام اون کار بدانیم. این هم توضیح بدیم. مثلا من میام یه پولی رو در بانک میگذارم. شما میدونید در بانک های امروزی به صورت کلی دو نوع دفترچه حساب باز میشه، یکی دفترچه حساب قرض الحسنه هست که در بانک ها هست، در صندوق های قرض الحسنه هم هست، یکی دفترچه سود سپرده است. یعنی میگه شما اگه دفترچه تو اینجا بذاری، بانک یک برگه میده، شما امضا میکنی، میگی مضاربه کردی یا مشارکت کردی، بر اساس و مبنای اون به شما سود میده. دیگه گمونم کنم دفترچه دیگه ما داشته باشیم که این سود یا
عرض به خدمتتون که یک ماه هست، یک سال هست، سه سال هست، پنج سال هست، ده سال هست، درصدهایی هم براش مشخص کرده. دقت داشته باشید. خب شما میای در دفترچه قرض الحسنه، یعنی شماره یک ماه که گفتیم دو نوع دفترچه هست، دفترچه قرض الحسنه، پولی رو تو صندوق قرض الحسنه یا تو بانک میذاری. بانک به شما میگه که آقا اگر شما 10,000 تومان تو این دفترچه‌تون حساب باز بکنی قرض الحسنه، یعنی ما سودی نمیدیم، قرض الحسنه دفترچه شماره یک رو داریم میگیم. اگر شما اینجا حسابی باز بکنی فقط 10,000، حالا کردن 20,000، 20,000 تومان فقط پول تو این حساب داشته باشی، ما قرعه کشی میکنیم. هر چند وقتی بار ممکنه یه خانه به شما بیفته، کاری هم ندیم راست میگن و دروغ میگن، یک ماشین فلان مدل به شما بیفته، انقدر پول به شما میدیم. همین هم تو تبلیغات تلویزیون میزن، مثلا 1 کیلومتر اسکناس چند هزار تومانی به شما میدیم، مثلا کاری به راست و دروغش ندیم. این تبلیغاتیست که بانک میکنه. شما میری دفترچه قرض الحسنه باز میکنی. دقت بکنید، این دفترچه قرض الحسنه رو به این نیت و به این انگیزه باز میکنی. میگی که ما میریم باز میکنیم دفترچه رو، ثواب داره، پول میزنیم تو بانک، یکی بخواد بره وام بگیره فلان اینا بره بگیره، پولمون هم دزد نمیزنه و اینا، بانک هم میپاد باشه اون تو. اگر هم برنده شدیم شدیم، نشدیم نشدیم، خودتو مستحق انجام این قضیه نمیدونی، یعنی مستحق نتیجه کار نمیدونی. اگر اومدن 6 ماه بعد برنده اعلام کردن، تو نمیری به بانک بگی آقا چرا منو برنده نکردی، من اینجوری نمیخوام، پولمو دیگه تو این بانک نمیذارم چون من برنده نشدم. اینو شارع میگه که حرام هست. اگر نیت دینه که حتما میخوای به امیدین که برنده باید بشی، حتما یه چیزی باید از بانک بگیری، این حرام هستش. انگیزه رو داریم توضیح میدیم، دقت بکنید. این دفترچه اوله. صندوق‌های قرض‌الحسنه هم شما پول میذاری که اونجا دیگه اصلا جایزه نداره، میری دفترچه حساب باز میکنی قرض‌الحسنه میذاری و میگی به این صورت. دقت بکنید، مسئله انگیزه یعنی این. شرط یعنی چی اینجا که توضیح دادیم؟ میگه شرط نه، میری شما بانک فلان به شما میگه بفرمایید، شما میگه ببخشید من میخوام پولمو بذارم تو بانک. میگه در چه حسابی میخوای بذاری پولتو؟ قرض الحسنه میخوای دفترچه باز کنی؟ شما میگی نه آقا، دفتر قرض الحسنه چه مزایایی داره؟ میگه هیچی مزایا نداره، ما هر 6 ماه دفعه قرعه کشی میکنیم، ممکنه یه چیزی بهت بیفته، ممکنه هم هست نیفته. شما فکر میکنی، میگی نه قرض الحسنه چیزی بر من نداره. میگه پس چی؟ میگه دیگه چیز جور دیگه نداریم. میگه ما دفترچه سپرده سودم داریم، سود سپردم داریم. میگه اون چیه مزیته؟ شما میپرسی مزیت این چیه؟ میگه مزیت اینه که شما اگه دفترچه اینجا باز کردی، ما یه قراردادی رو با شما امضا میکنیم، به مقدار پولی که شما اینجا گذاشتی بهت سود تعلق میگیره، شما هم خوشت میاد. میگه باشه خدا پدرت میاد. چقدره؟ میگه مثلا ما میزنه تو ماشین حساب، یا قبلا هم نوشته یه برگه‌ای به شما میده، نوشته عقد مضاربه. با این عقد، یعنی این که این مضاربه‌ای که ایجاد میخواد بشه بین بانک فلان و خانوم یا آقای فلان، این عقد بسته میشه، این قرارداد بسته میشه که چی؟ ایشون مبلغ 5,000,000 تومان تو این بانک میگذاره، سود 2%، 1.5%، 2.5%، یا اینکه 0 بهش میدیم. مثلا میگه از 100% 20%، 15%، 25% در 6 ماه دیگه یک جا به این خانوم یا آقا میدیم، به شما میدیم، یا اینکه مثلا در ماه فلان قد تومن ما به شما میدیم. اینو بهش میگن شرط کردن. اون شرط میکنه، شما میگی قبول، این برگه رو امضا میکنی، از بانک میای بیرون. این انگیزه و شرط مشخص شد. حالا میگیم که مسائلی که نوشتیم این فرمول رو میخواییم توضیح بدیم. شما وقتی که میخوای با بانکی قرض الحسنه با فردی میخوای کار کنی، از این 4 حالت خارج نیست. یا اینه که شما میخوای به یکی پول قرض بدی، حالا اون کس بانک باشه، صندوق قرض الحسنه باشه، شخص باشه، هرچی، مدتی بعد انتظار داری که اون یه چیزی رو این پول تو بذاره و به تو بده، یعنی شرط میکنی این قضیه رو، میگه آقا 2,000,000 تومان به من بده. دقت بکنید، نگید اون جلسه هم گفتیم ما میخوایم این فرمول رو مشخص بکنیم. شما شرط میکنی، میگی من 2,000,000 تومان بهت میدم، 2,200,000 میگیرم 6 ماه بعد، 4 ماه بعد، 3 ماه بعد، هرچی. اینو بهش میگن پولی که شما میدی، میگن وام، قرض دادی به شرط این که او هم به شما یک وامی بهت بده بعد 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، یعنی این قرض تو رو با یه زیادتی بهت برگردونه. اینو بهش میگن وام به شرط وام. رو بانک مثالشو میزنیم، ما میریم یه قرضی به بانک میدیم، یعنی یه پولی، وقتی ما پول میذاریم تو دفترچه تو بانک میذاریم، پولمون قرضه دیگه، داریم به بانک قرض میدیم. اسمش ممکنه که ما خودمون قرض نمیدونیم، میگیم آقا ما رفتیم پول گذاشتیم تو بانک، ولی اسمش از نظر فقهی قرض وام هست، ما دادیم به بانک، به شرطی که بانک میگه آقا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه این پولت بمونه، ما 6 ماه دیگه این پول رو به تو چند برابر برمیگردونیم، یا چند برابرش، این دقت رو بکنیم، یادداشت داشته باشیم، یا بهت برمیگردونیم با یه چیز اضافه، با یه سود، یا اینکه ما به تو اگه 3 ماه پولتو اینجا گذاشتی، اگر 3 ماه گذاشتی، عرض به خدمتتون که ما بعد 3 ماه 2 برابر این پولو ما به تو وام میدیم، که عمدم الان به همین صورت، یعنی ما میریم بعضی صندوق های قرض الحسنه متاسفانه دارن این کار رو انجام میدن. بانک هم بعضا اینجوره، میگه 3 ماه بیار پولت اینجا بخوابون به ما قرض بده، بعد از 3 ماه اگر 2,000,000 ما 4,000,000 به تو وام میدیم. پس اینو بهش میگن شما با من همراهی کنید، میگن وام به شرط وام. همه فقها میگن ربا و حرامه، تمام. یعنی یک فقیه ما نداریم که اینجا گفته باشه آقا این حلاله و مشکل نده، تماما میگن ربا و حرام، ربا بودنش هم مشخص. این مال اولی. پس اگه ما پولی رو یه جا گذاشتیم، شرط کردیم یا شرط کردن برای ما که بعد چند ماه 2 برابر یا 3 برابر میدن، 4 برابر به ما میدن، اونجا گذاشتیم، این شرط که به وجود من میشه وام به شرط وام. هر پولی تحت عنوان وام به شرط وام باشد میشود ربا و حرام. 2، وام به شرط تسهیلات. ما میریم به بانک پولی میدیم، میگیم ما انقدر پول به شما میدیم، بعد از مدتی عرض به خدمتتون که شما یک تسهیلاتی، یعنی این پول بمونه، شرط میکنیم. ببینید همش مسئله شرطه، ما شرط میکنیم این پول بمونه اینجا، بعد از مدتی شما به جای اینکه پولی بخوای به ما بده، یه تسهیلاتی به ما بده، یعنی یه خونه ای بده ما بریم توش بشینیم، جنسی به ما بده، یا بیا مثلا در یه خونه ای مثلا شما یک وامی به ما بده، مثلا کمک ما کنم چیشی بشه فلان اینها. میگه آقا اینم وام به شرط تسهیلات هست، این هم میگه حرامه و رباست. هر پولی هم تحت عنوان این باشه فرقی نمیکنه، این هم حرام و ربا هستش. سوم میگه تسهیلات به شرط وام. اینو دقت بکنید که فرقا اینا مویی هست، باید متوجه بشید. ما میایم یک مبلغی رو در اختیار بانک میگذاریم، میگیم که آقا این مبلغ رو ما به شما قرض میدیم به صورت تسهیلات، یعنی برای تسهیلاتی قائل میشیم، اینو به شما قرض میدیم، شما با این پول ما برو کار کن، برو کار کن، سودی هم خواستی به ما بده، نخواستی سودی هم ببر، این قرض مال شما، 6 ماه، 1 سال فلان به عنوان قرض به بانک میدیم. عبارات رو دقت کنید، آیه هم یادتون ننه، انما البیع مثل ربا. ببینید اونجا چرا میگن مثل اینا نفهمیدن؟ ولی اینکه فرقش موییه. میگه ما این پولو قرض میدیم به بانک، به شما قرض میدیم با این عبارت، این قرض برو شما باش کار کن، اگر با این پول ما کار کردی سودی هم بردی، خواستی سودی هم بیای به ما بدی، عیبی نداره سودم بده، این پول ما قرض دست شما، ندادی هم ندادی مدت دست شما، عوض شما این پولی که ما بهت قرض میدیم که بری باهاش کار بکنی، بعد از یه مدتی 6 ماه یه سال بعد من احتیاج دارم به پول خودم، یه پول دیگه‌م میخوام بگیرم، میخوام یه جایی رو ماشینی خونه چیزی بخرم، شما بعد از یه مدت دیگه یه پولی به من قرض بده که من بتونم این کارو بکنم. اینو میگه که اشکال نداره، یعنی اینکه شما یه تسهیلاتی پولی در اختیار بانک گذاشتی که اونا کار کنن سود ببرن، با اون پولی که اون وقت میخوان شما بد بدن، شما حالا میخوای بعد یه مدت 6 ماه که گذشت بانک میاد به شما یه پولی میده، میگه آقا جون حالا شما، ما نوشتیم عقدی نوشتیم با هم دیگه که شما ببری با این پول کار بکنی، شما حالا عرض و سودشو ببری، ما با پول شما 6 ماه سود بردیم، حالا شما به شما قرض میدیم شما برای سود بکنی. عبارت رو دقت بکنی، این میگه تسهیلات به شرط وام حلاله و جایزه و اشکالی نداره. چهارم، تسهیلات به شرط تسهیلات هست. میگه که شما میای یک مبلغی رو به بانک قرض میدی، میگه آقا من این مبلغ رو نمیخوام، میخوام اینجا باشه تو بانک، قرض باشه دست بانک، بانک بره باهاش کار بکنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، فقط آقای بانک، هر کی که نماینده بانکی میشه آقای بانک، میگه آقای بانک ما بعد از یک سال دیگه من احتیاج به یک ماشینی دارم یا یه خونه ای دارم، نمیتونم اون ماشین رو بخرم یا اون خونه رو بخرم، میخوام شما هم به من قرض بدی در خریدن اون خونه ماشین به من کمک بکنی، بیای شریک من بشی یا قرض بدی به من، من بتونم ماشین رو بخرم، من اینو قرض میدم در اختیار شما باشه 6 ماه 1 سال، شما بعد از 6 ماه 1 سال بیای این ماشین رو برای من بخری، یه مقدارش رو من بدم که همین پول خودم، یه مقدارش هم شما بده کمک بکنی به ما بدی، به عنوان قرض به ما بدی. بانک قبول میکنه، میگه که آقا باش 6 ماه پولت اینجا باشه، دست به پولت نزن، بمانه این قرض باشه، به ما قرض دادیم، ما از تو به عنوان قرض قبول کردیم، بعد 6 ماه بیا اون وقت ما پولتو که خواستی بهت میدیم، ماشینی که خواستی ما میایم کمک میکنیم، یا مبلغی ما به تو قرض میدیم که بتونی فلان ماشینو بخری، یا فلان ماشینو ما میخریم میدیم به تو به عنوان قرض دست تو باشه، اون زیادیش هم که اون وقت پول ماست که دست تو، قرض تو به ما تحویل بده بعدن. این رو هم میگن تسهیلات به شرط تسهیلات، میگن اشکالی نداره و جایز هست و حلال. پس 2 تا از این 4 تا ربا و حرام بود، 2 تاش جایز و حلال بود، مشکلی نداشت. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. راجب صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های قرض‌الحسنه دقت بکنید، اونی که من جمع‌آوری کردم از 5 مورد خارج نیست. این صندوق‌ها یا بانکن یا خود صندوق‌های قرض‌الحسنه معمولی‌ان. خوب گوش بکنید. اول، صندوق‌هایی که یه عده افراد خیر دور هم جمع میشن، خوب گوش بکنید و توجه بکنید. یه عده افراد خیر دور هم جمع میشن، یک صندوقی رو درست میکنن به نام مثلا صندوق میقات، مثلا آقای ایکس ایگرگ فلان، اینا همه عضو 10 نفر 5 نفر عضو اعضای هیئت مدیره این صندوق هن. بسیار میگن آقا چجوریه؟ گوش بکن. میگه که آقا این صندوق ما میخواییم که وام بدیم به مستمندان، مستضعفان، افرادی که واقعا ندارن، محرومن، هر کی که میاد درخواست وام میکنه ما بهش وام میدیم. دقت بکنید، هر کس بیاد درخواست کنه، اینا یه تحقیقی میکنن، اینا اگه نیازمند هست بهش وام میدن، شرطی در کار نیست. هر کس هم که میخواد بیاد پول تو این حساب صندوق بگذاره، دقت بکنید، اینا جملاتی است که زیرش باید خط بکشیم، پولو که میگذاره هر زمان که میخواهد میتواند پولشو برداره. این نیه که بزار باید چند ماه، یه ماه، یه روز حتی بمونه، نه، هر زمانی که بخواد برمیداره. خب میگه پس آقا مورد اول اینا جمع شدن این صندوق رو درست کردن، مثل تقریبا همه صندوق‌های قرض الحسنه تقریبا، البته یه عده‌اش اینجور نیستن، وام میدن و از شما بدون اینکه کارمزدی هم دریافت بکنن 1,500,000 تومان وام میدن در 10 قسط 20 قسط از شما میگیرن، پول اضافه هم نمیگیرن، میگن هر کی هم میخواد بیاد پولش تو این صندوق بزنه ما داریم به مستضعفین وام میدیم. این یه کار بسیار حسنه و خوب، جایز، حلال و روا، عالی، مشکلی هم نداره. همون 18 برابر هم خداوند همه این هیئت و منان نفر به نفرشون پاداش میده. این نحوه اول، این که مشکلی نیست. دو، همون نحوه اول به اضافه این که صندوق میگه آقا من کارمند نشوندم اینجا، برگه دارم میزنم، 5 تا دستگاه رایانه دارم، اینا برق داره، آب داره، تلفن داره، این یه کارمزدی باید بدی. هر 100,000 تومانی 1% باید کارمزد بدی. اینجا فقها اختلاف دارن با هم دیگه. بعضی از فقها میفهمن مطلق گرفتن کارمزد هم رباس هم حرام، این مال بعضی. بعضی دیگه میگن که اگر کارمزد مزد واقعی کار باشه اشکالی نداره، یعنی واقعا این میگه آقا این پول این برگهه، پول این برق اینجا، پول این آبی که ندارم میخورم، پول این کارمندی که کار میکنن، اگه تقسیم بکنیم به افراد واقعا یه همچین حدودی میشه که از شما ما هر 100,000 تومان 1% بگیریم. اینا میگن اشکال نداره اگه مزد واقعی کار باشه، نه اینکه اگه کسی اومد 10,000,000 گرفت مثلا ما ازش 100,000 تومان کارمزد بگیریم، واقعا 100,000 تومان پول این کارمنده و فلان ایناست، اینقدر میشه؟ میگن مزد واقعی کار باشه. خب ولی همین فقها میفرماین که نباید به عنوان کارمزد دریافت بشه، باید به طرف یه کاغذ بنویسن، به طرف بگن آقا ببخشی این 100,000 تومان وام شما، پول این کارمند و فلان اینا، حق شما اینقدر میشه، مثلا 1,000 تومان میشه، 2,000 تومان میشه، اینقدر بدید بابت این کارمنده و برگه ها و اینها، مشکلی میگه نداره. اینا میگن به این صورت باشه مشکل نداره. عده دیگه از فقها میگن اصلا مستقیم صندوق قرض الحسنه بیاد بگه آقا برای اینکه کارمزد میخواد بگیره مشکل نداشته باشه، که همه فقها اصلا جایز بدونن، بگه آقا ببینید این قرض شماست، 1,000,000 میخواستیم ما بهت قرضه دادیم، پول این کاغذ ها و فلان و اینام اینقدر میشه که ما اینجا نداریم واقعا چیز بدیم و اینا، خودمون داریم میدیم، اینقدر پولش میشه که محبت کنید بدید. البته اینجا وقت اگه طرف پولشو نده، پول این برگه ها رو نده، اون دیگه نمیتونه ازش مطالبه کنه و بگه من وام را نمیدهم، وقت اینجا بحث پیدا میکنه. این باید بگه آقا بهش بگه، بگه آقا این شرعن عرفن اینه که ما پول این برگه ها و دفترهایی که داریم برای شما صادر میکنیم اینقدر میشه که محبت کنید، 2,000 تومان 1,000 تومان 5,000 تومان هرچی میشه به ما بدید. این رو فقها میفهمن جمعیان که اگه این کارو کنه اشکالی نداره. اینم مال دسته دوم صندوقا. دسته سوم، صندوقهایی که به شما میگن اگر پولتان را 3 ماه در این صندوق بگذارید، 2 ماه بگذارید، 6 ماه بگذارید، بعد از اون ما 2 برابر به شما وام میدیم. اینو جزء کدوم دسته میشه اینا؟ وام به شرط وام میشه. این میگه که همه ی فقها ها میفهمن که این حرامه و رباست، چون وام و قرض به شرط داره داده میشه و جایز نیست. اگه این صندوق شما بری مثلا بگی بعدی ماه بعد بگی خب من پولام میخوام وردارم، میگه نمیشه، باید پولت بخوابه حتما اینجا 3 ماه 2 ماه 6 ماه 1 ماه 24 ساعت 1 روز، میگه جایز نیست، نمیتونی این کار انجام بدی. اینم یکی سوم، چون فرمولا نوشتیم دیگه راحت. چهارمین قسم صندوقا، صندوقای خونگی، خانم جلسه یا خوب ما میخوان ثواب بکنن، یک کباب بزرگ. خیلی جالب، ما این خانم جلسه یا رو ببینیم بگیم جان مادرتون، جان هر کی که دوست دارید، یک سری کارهایی رو تو این جلسات انجام ندید، از خودتون سفره در نیارید، از خودتون نمیدونم آجیل مشکل گشا در نیارید، اینا رو ما تو شریعت اسلام نداریم، یه نخ دورش ببندین سبز رنگ، توش یه کاغذ بذارید میخواین حاجتت رو باشین، اینا رو بدعت حرامه. شما آمدی کار خوب بکنی، یه بند خدایی میخواست حضرت امیر رو بالا ببره، یه چیزایی گفت، آخر سر ما جمع شو بشه گفتیم اینایی که تو میگی آخه دروغه، اینا که تو کتابا نیستش که تو میگی. گفت اب نداره مولا، حضرت علی خودمونه، میخوایم بالاش ببریم. اینا مسائلیست که ما بعضی وقتا تو مداهینمون هم داریم، به فلان مده میگیم اینا چیه شما میخونی؟ میگه مال امام حسینه، قربونش برم نوکرشم، اشکال نداره بزن مردم گریه کنن، گریهشون ثواب داره. به چه قیمتی؟ به قیمت بدعت که پیغمبر هم سنی هم شیعه نقل کرده، حدیثش مجمع علیه فریقین هست که بدعت گذار مستقیم وسط جهنم جاشه، بلا برو برگرد، بلا استثنا، و به این زودی ها مورد شفاعت قرار نمیگیره. بدعت گذار خیلی حالش خراب. شما می آجیل مشکل کشا درست می دورش نخ سبز هم میاندی توش کاغذ گشتی 14 تا صلوات بفرستین به نظر حضرت عباس، این کارا رو بکنین، این کارا رو بکنین، حاجتتون روا میشه. شما امام معصومی، خدا هستی، شرایط استجابت دعا رو میدونی، واقعا به شما وحی شده؟ از کجا درآوردی اینا رو گفتی؟ صندوق قرض ها اصلا خونگی درست کردی؟ بیایم همه خانم جلسه نشسته، همه یه خانم ها بیان نفری 100,000 تومان بگذاریم، ماهانه قرعه کشی میکنیم، به هر کی افتاد ما قرض الحسنه میدیم بهش. یعنی باید نه. آقا یکی از خارج اومده خانم میگه نه، باید 100,000 تومان ماه به ماه بیاری بگذاری، قرعه کشی میکنیم، به هر کی افتاد میدیم 18 مرتبه ثواب قرض اینجوری. خانم ها یه روزن میخونن، همه گریه میکنن و اینا رو جمع میکنن. حالا یه نفر از خارج اومده 100,000 تومان نذاشته بهش میدی؟ نه باید 100,000. خب این که همون وام به شرط وام شد که. ولذا یک فقیه نیست اینجا بگه این کار حلاله، همشون میگن حرومه و رباس، برو برگرد نده. بعضی از فقها اومدن با یک راههای در واقع فنی اومدن یه خوده اینو درستش کردن، خیلی هم جلسه گرفتن، نشستن صحبت کردن تا این قضیه درست کردن. مثلا گفتن آقا حالا این جلسه صندوق قرضدارانه خونگی تشکیل شده، بیان به این نیت که میگه آقا نفری 100 تومن که میذارین، همه این 100,000 تومنی که میذارن یا فلان 10,000 تومنی که میذارن فلان اینا، به این نفر اول که قرعه به نامش رو میخوان قرض بدن، همشون بگن آقا ما به تو اینو قرض دادیم. ماه بعد که این میخواد قسط بده، بیاد به نفر اول بگه آقا من به نفر اولی که اینجا تو این 10 نفر حال بعد قسط رو به کل این قضیه بده، بیاد بگه که آقا جون من میخوام اون قرض شما رو ادا کنم، لطفاً شماها تو نوبت بشین، بعداً ماه بعد میام قرض شما رو ادا میکنم. اینجوری بیاد ادا کنه، یک طریق فنی اینجوری حلالش بکنیم. به قول مروان نمیگه حلالش بکنیم، این جمله هم صحیح نیست، بگیم که یه راهی براش درست کنیم که این به ربا و حرام دچار نشه. و الا اگه شما بگی آقا این صندوق نیست، اگه صندوق باشه مشکل وام به شرط وام پیدا میکنه، میگه باید، میشه همون مسئله اولی، صندوق شماره چند میشه؟ شماره 3. میگه باید بیای نفری 100 تومن بگذاری، ما به هر کسی وام چی؟ جواب منو بدید؟ نمیدهیم. وقتی به هر کسی وام نمیدهیم، این مسئله شرطه. به کسانی وام میدهیم که نفری 100,000 تومان اینجور گشتن. این میشه وام به شرط وام. میشه ربا و حرام. راه فرارش اینه که مثلا اینو دور هم که جمع شدن نفری 100,000 تومان، ماه اول بیان بگن آقا شما 10,000 تومانی که مثلا شما گوشی، 100,000 تومانی که شما گوشتی، این قرض دادی به این، به بنده قرض دادی، آقا این شما نفر اول این قرضتو بگیر، اونای دیگه هم چی. حالا این میگه که آقا قرضی که میخوای به من، قسط من یا قرض منو کلا میخوای به من بدی، برو شما مثلا بریز تو همین صندوق، یا نیابتا به آقای فلان تو هیئت بده، میاد تو جلسه خانم آمدی به خانم فلان بده، به من نمیخواد. اون مسئله دیگه است، میگه اون نائب منه، وکیل منه، من قبولشم، به اون بده انگار به من دادی، مشکل نداره. ولی مسئله سر اینه که من نمیتونم اینجا بگم نفری 100,000 تومان قرعه کشی میکنیم، هر کیم از خارج اومد بهش وام نمیدیم، میشه وام به شرط ما. ولی اصلا دنبال این قضیه نروید. اگر صندوق میخواین تشکیل بدین ثواب بکنین، صندوقتون باید قرض الحسنه باشه، بذارید وسط، هر کی هر وقت میخواد پولشو بتونه برداره، شرطی توش نگذارید. هر کیم اومد واقعا محروم بود، دیدین فلان اینا میخواد قرض بگیره، چه پول گذاشته باشه چه نشته باشه، خواستید بهش وام بدید، بهش وام بدید. همم راضی باشن، بازم ربا و حرامه، چون شرط توش گذاشتید شما. مگر اینکه شما بیاید این موقعیتی که ایجاد کردید رو عرض میکنم به نیت این باشه که نفر اول که وقتی که این قرعه به نامش افتاد پولو گرفت ماه اول شد میخواد بیاد قسطشو بده، بگه آقا من قرضمو به نفر اول میدم، نفر اول بگیره و فلان و فلان براخ. حالا در این زمینه یک مقدار جلساتی هم برگزار شده، نشستن روی این قضیه فکر کردن. اون خانوم هایی که نهایتا من دارم عرض می کنم، خانوم هایی که میخوان این کار رو تو جلسات خونگی یا تو فامیلی انجام بدن، برای اینکه به اون ثوابشون به کباب مبدل نشود، بیان حداقل از مرجع خودشون استفتا کنن. ممکنه شما الان مرجعت استفتا کنی، مسئله رو بگی، مرجعت به شما گفتش که آقا برو با این شرط این کار رو انجام بده، مسیرش رو جلوی پای شما بزن انجام بده. حرف ما اینه، کلیت قضیه اینه که ما نوشتیم اینجا. شما در جزئیات قضیه ممکنه بنا به گفته این خواهر محترمون که سوال کردن، ممکنه مثلا بگی آقا ما هممون راضییم که فلان، ما هممون که راضییم که فلان، ما هممون فلان، اینو بنویسیم برای مرجعمون. مرجعمون استنباط فقهیش این باشه که آقا چون اینجوری گفتن اینجوری گفتن اینجوری گفتن، پس میشود این کارو براشون انجام داد. بسم الله ما این کارو مثلا بگیم آقا به این صورت جایزه و رواست، مرجع این حقو داره، میتواره این قضیه رو حلش بکنه. پنجمین مورد صندوق ها اینه که صندوقی درست میکنن، ماهانه موظفن مبلغی به اون صندوق واریز بکنن تا به اونها وام داده بشه، که میگن وایستون رو بعد سه ماه، اینا هم صندوق هایی که مثل بانکاس بعضن، میگه سه ماه پولتو بذار اینجا عوضش تا سه ماه سراغ پولت نیا، ما بعد سه ماه دو برابر بهت وام میدیم، که اینم عرض کردیم مصداق وامه، به شرط وامه و ربا و حرامه و جایز نیست. و وام هم اگر به رو نوبت بهشون ندن، اینا میان اعتراض میکنن که آقا نوبت ما شد، چرا وام به ما ندادین، که عرض کردیم وام به شرط وام. دو سه دقیقه وقتی که ما داریم این مطالب باقی موندهش هم بگیم، انشالله حالا جلسه بعد وقت مطالب دیگه در این زمینه داریم که خدمتون تقدیم بکنیم. اینا رو یادداشت بکنید. مسائل متفرقه قرض الحسن است. یک، باز کردن حساب پسنداز اگر به انگیزه شرکت در قرعه کشی باشه، همونطور که اول بحث گفتم اشکال نداره. اما اگر شرط شرکت در قرعه کشی بکنه، یعنی بگه حتما باید من رو چی بکنید و حتما من برنده بشم، حتما من رو در نظر داشته باشی، این میشه حرام و ربا. اما اگر به انگیزه شرکت در قرعه کشی باشه، یعنی بگی که آقا من قرعه میفته یا به نام من میفته، نه من اصلا پولم میخوام عنوان قرض بزنم، حالا جایزم به ما دادن، من در واقع طلبکار نیستم، خودم مستحق نمیدونم. چون اگر شرط بکنه، اول تعریفش کردیم، تعریف شرطو، این خودش رو داره طلبکار میدونه، همین که طلبکار دونست مسئله میشه ربوی و حرام. یعنی اگه شرطش محقق بشه به اون چه که شرط کرده اگه نرسه، این ناراحته، میگه من حقم ضایع شده به این رفته. ولی اون کسی که با انگیزه شرکت میکنه میگه شد شد، نشد نشد، خودش رو مستحق نمیدونه. این یک. دوم این که در بانک ها وقتی که دفترچه میخواید باز کنید، اون دو نوع رو در نظر داشته باشید. اگر میخواید دفترچه قرض الحسنه باز بکنید، یادتون باشه که قرض الحسنه اسمش روشه، هیچ شرطی نداره، فقط و فقط شما برای رضای خدا این کار میکنید، به انگیزه شرکت در قرعه کشی میکنید، اشکال نداره، این حلاله و جایزه، مشکل نیست. و الا اگر میخواید که سودی ببرید، خوب زیر این جمله خط بکشید، اصلا در بانک ها دفترچه قرض الحسنه باز نکنید اگه میخواید سود ببرید و سودتون درست باشه، که حالا میگیم چجور. پس دفترچه قرض الحسنه رو از غیر سود باید بگذارید اگه باز میکنید. اگه میخواید سود ببرید، برید یه دفترچه دیگه با یه اسم دیگه ای باز بکنید، اسم قرض الحسنه روش نباشه. اون قانون انبل بی مثل الربا یادتون نره. اگر هم مو دفترچه قرض الحسنه تو بانک باز کردین، مثل اینا که میرن مکه، اینا حالا مسئلهش هم عرض میکنیم، بعد بانک پولی ریخت تو حساب قرض الحسنه ما، همه فقها میگن باید به بانک پس بدید، بگید ما اینو نمیخوایم، ما نمیگیریم. تو دفترچه قرض الحسنه داریم میگیم ما، نه دفترچه قسم دوم که چی بود، دفترچه سپرده، اونا رو نمیگیم. قرض الحسنه فقط باید قرض الحسنه باشه. اینم دو تا مسئله در مورد دفتر. سومی مسئله در مورد دفترچه های سود سپرده، اگر که شما اقدام میکنید، حالا مسائلشو جلسه آینده مفصل خواهیم گفت، تحت عقد مضاربه یا مشارکت باشه، همین برگشو که بانک امضا بکنه شما هم امضا بکنی، بعدن هم خواهیم گفت لفظ این که این سود رو علل حساب، کلمه علل حساب باید باشه، حتما تحت عنوان علل حساب دریافت بکنید سودی رو ماه به ماه، شش ماه به ماه، شش ماه یه دفعه، سه ماه یه دفعه، سال به سال، حلاله و مشکلی نداره، تحت عنوان علل حساب که بعدن مفصل پیرامونش صحبت خواهیم کرد. پس اگر میخواید دفترچه در بانک باز کنید، دفترچه‌تون فقط اگه برای گرفتن سوده باید دفترچه سپرده باشه، قرض الحسنه روش اسمش نباشه. قرض الحسنه بود با همون توصیفی که عرض کردیم، سپردم اگر ذکر علل حساب باشه به شما سودی بده، مشکلی برای شما نخواهد داشت. بعدن مسائلشو مفصلتر انشالله خدمتون تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Oh.